بخش دوم از جلسه نخست زیباشناسی تکاملی شناختیم. خب حالا ببینیم که علت کم توجهی به زیباشناسی تکاملی چی بوده. شاید بشه علت کم توجهی اصلا زیستشناسان و فیلسوفان زیستشناسی به زیباشناسی هنر رو بشه یه جای دیگه این علت رو جستجو کرد. اگه ما به سراغ فیلسوفان سنتی هم بریم، میبینیم که اصلا فیلسوفان سنتی هم به زیباشناسی کمتر توجه میکنن. اصلا به عنوان نمونه فقط برای شما اینو بگم، به خاطر که متری داشته باشیم، وقتی میگیم کم توجهی بخوایم متر بزنیم کم توجهی رو، فقط کافیست به شما اینو بگم که تعداد مجلاتی که در حال حاضر به زیباشناسی میپردازن 1/10 مجلاتی است که به اخلاق میپردازن. یعنی اگه شما نظریه ارزش، دو شاخه اصلی نظریه ارزش، یکی اخلاق و دیگری زیباشناسی، شما اگه به اونجا مراجعه کنید میبینید که مجلات اخلاق 10 برابر مجلات زیباشناسی است. در مجلات عمومی فلسفه هم اگه باز مراجعه میکنیم، میبینیم که در یه مجله عمومی فلسفه، در واقع یک مقاله‌ای در باب زیباشناسی شما پیدا کنید، خیلی شانسش کمه. بخش خیلی کمی، در واقع بخش کوچکی از مقالات مجلات عمومی فلسفه هم به زیباشناسی اختصاص پیدا میکنه. عموما به اخلاق و معرفت شناسی و متافیزیک و مواردی از این دست میپردازن. یعنی اصلا کم توجهی به زیباشناسی پس اینطوری نبوده که فکر کنیم زیبا، در واقع فیلسوفان زیستشناسی کمتر رفتن سراغش. خود فیلسوفان در واقع همون سنت رایج هم، اونها هم کم به سراغ زیباشناسی رفتن. خب اصلا یک بذارید نمونه دیگری از این کم توجهی ها رو به شما بگم. خود فیلسوفان بزرگ تاریخ رو هم نگاه میکنید، بسیاری از بزرگان در واقع فلسفه بخش زیبایی شناسی رو اصلا تو آرایشون ندارن. اونهایی هم که دارن، از افلاطون، ارسطو و غیره گرفته، اونهایی که دارن، مثل همین کانتی که الان به شما صحبت کردم در موردش، عموما در کارهای آخرشون به زیباشناسی توجه نشون میدن. یعنی در واقع شما از فیلسوفان کلاسیک بزرگ در نظر میگیرید، فیلسوفی رو پیدا نمیکنید که درباره معرفت شناسی، درباره اخلاق بحث نکرده باشه. اما این که درباره زیباشناسی بحث کرده باشه، در واقع میتونید پیدا کنید. یعنی فیلسوفانی میتونید پیدا کنید که فیلسوفان بسیار بزرگی هستند، اما یا حجم زیباشناسی در کارهاشون خیلی کمه یا اصلا نیست، و اگر هم هست در کارهای آخرشون هستش. یک نمونه دیگر از این کم توجهی‌ها رو بذارم واسه تو نشون بدم، جایی که همین داشتم کمپانیون طبیعتگرایی رو سرچ میدادم که میخواستم ببینم که اونجا ذیل طبیعتگرایی بخش زیباشناسیش چی گفته شده. مدخل بسیار معظمی، 35 مدخل داره، به همه شاخه ها، از مثلا چندین مدخلش به اخلاق و همه چیزهای دیگه میپردازه. جالبه که حتی یک مدخلش به زیباشناسی اختصاص نداشت. این پس این واقعا اینه که زیباشناسی، فلسفه هنر، جزء بخشایی از فلسفه است که چندان مورد توجه فیلسوفان نیستش. حالا ببینیم که این چه مشکلاتی رو ایجاد میکنه. جان دیوی یک فیلسوف مطرحی است که البته یک کار بسیار معظمی هم در زیباشناسی داره، و دیوی معتقده که اتفاقا باید فلسفه رو از زیبایی شناسی آغاز کرد و نه به طور مرسوم از معرفت شناسی و متافیزیک. یکی از شارحان دیوی یک فردی است به اسم مارک جانسون، چند تا از کارهاش به فارسی هم ترجمه شده. جانسون از این شارحان دیوی هستش که در واقع از مروجان یک نوع زیباشناسی هستش، یک نوع زیباشناسی طبیعتگرایانه هستش موسوم به زیبایی شناسی بدنمند. خب embodied aesthetics ترجمهش اگه بشه کرد بدنمند، من حالا فعلا اینجوری گذاشتم، ولی منظور این هستش که میرم به سراغ اینکه چگونه حالات بدنی ما در واقع قضاوت‌های زیباشناختی ما رو میتونه تحت تأثیر قرار بده. جانسون به عنوان کسی که کاگنیتیو ساینس هم بلده، علوم شناختی هم بلده و از چارهان دیویی هم هستش، نظر بسیار جالبی داره. میگه که اون قضاوت‌های که ما در زیباشناسی انجام میدیم در واقع اینجوری دقیق‌تر بگم ملاک‌های زیباشناسی حاکم بر ذهن ما که با اونها ما میایم قضاوت‌های زیباشناسی خودمون رو انجام میدیم، این ملاک‌ها در سایر حیطه‌ها هم نقش بازی می‌کنن، از جمله در معرفت شناسی، از جمله در اخلاق. خب یعنی این که اگر شما از جمله در علم، خب یعنی ملاک‌های زیباشناسی میتونه قضاوت‌های شما در گزینش نظریه‌های علمی رو تحت تأثیر قرار بده. یعنی خیلی جاها فیلسوف علمی که اون وقت زیباشناسی نخونده متوجه این تأثیرگذاری این ملاک‌ها، ملاک‌های زیباشناختی بر گزینش‌های خودش نباشه، در واقع به گمان این ممکنه باشه که تنها تحت تأثیر دسته ای از داده ها بوده که یک نظریه رو انتخاب کرده یا نظریه دیگر رو کنار گذاشته و حتی مطابق با گزارش های برخی از بزرگترین دانشمندان جهان، از جمله مثلا آینشتاین، دیراک یه جمله جالبی داره، میگه که در واقع در گزینش میان چند نظریه زیبایی نقش اساسی رو ایفا میکنه، زیبایی یک فرمول، زیبایی یک نظریه. در نظریه ابر ریسمان ها من یک مصاحبه هایی رو میخوندم از کسانی که طرفدار نظریه ابر ریسمان هستن، در اون حیطه دارن کار میکنن. یک نفری ازشون میپرسید که آیا ممکنه کار شما درست نباشه، این فرمول ها واقعیت رو بیان نکنن؟ میدونی در پاسخ چی میگفت؟ میگفتش که چطور ممکنه این همه زیبایی مندرج در این فرمول ها بی خودی باشه؟ خب یعنی که قشنگ داشت به صراحت میگفتش که یکی از ملاک های گزینشش برای اینکه این نظریه خوبی هستش ملاک های زیباشناختیه. خب به این ترتیب ما در واقع وارد دورانی داریم میشیم که حالا این بار فیلسوفان میدونن که زیباشناسی دیگه یک چیز لوکس حاشیه‌ای در فلسفه پردازی نیستش. در واقع به همین دلیل هم شاید هستش که حجم زیباشناسی داره یواش یواش در متون فلسفه زیاد میشه و در میان متون زیباشناسی هم رویکردهایی که میرن سراغ این داده های علوم شناختی و در واقع تکاملی، اینها داره روز به روز داره بیشتر میشه. خب پس حالا میتونیم بگیم که علارغم اینکه کم توجهی در سده ها جاری بوده، اما در واقع اوضاع در حال تغییر هستش و من خودم از این نگاه دفاع میکنم که در واقع حرف جانسون رو میپذیرم و به نظرم میرسه که فلسفه رو باید از زیباشناسی آغاز کرد. یک دلیل تکاملی برای این سخن دارم ولی اون رو میذارم برای جلسات بعد. فقط همین قدر اشاره میکنم که به خاطر اینکه ملاک های تشخیص زیبایی به لحاظ تاریخ تکاملی جزو نخستین ملاک هایی بودن که ما داشتیم. مثلا تشخیص تقارن، این در واقع برمیگرده حتی جایی که شما میتونید در آبزیان ساده هم این رو تشخیص بدید که اونها هم دنبال در هنگام جفتیابی نخستین ملاک هاشون ملاک تقارن هست. و بعد اگه در جلسات آینده به شما نشون بدم که تقارن چگونه جزء ملاک های اصلی ما برای تشخیص زیبایی خواهد بود، بنابراین میبینید که چطور در زیبایی شناسی نقش بازی میکنه و بعد اون وقت این تقارن میاد و در جاهای دیگه هم نقش بازی میکنه، از جمله مثلا فرض کنید جایی که در اخلاق ارسطو داره از تعادل صحبت میکنه، جایی که در علم ما این تقارن ها برای ما شاخصه هایی میشن برای گزینش نظریه های علمی و در واقع جزء کهن‌ترین ملاک‌های ما برای تشخیص بسیاری از این چیزها هستند و اینها این ملاک‌های بسیار کهن چنان در ما ریشه دواندند و در واقع رفتارهای ما، قضاوت‌های ما رو تحت تأثیر قرار میدن که دیگه از اونها گریزی نیست، یعنی که نمیتونیم خارج از اون در واقع اونها رو کنار بذاریم. بنابراین آشنا شدن با این ملاک‌ها گام نخست به نظر من فلسفه ورزی است. به همین دلیل این ایده است که در طی این سالیان اخیر البته باش بهش رسیدم. به نظر خودم قبلا اینطوری نبود، یعنی قبلا من هم اگه میخواستم فلسفه رو به نظرم میمد که باید با معرفت شناسی و متافیزیک آغاز کرد، اما این سخن مارک جانسون رو که دیدم به نظرم اومد که حرف بسیار مقبولی است و حالا گفتم دلایلش رو بعدا در ادامه خواهیم دید. جایی که از زیباشناسی به اخلاق پل بزنم اونجا بهتون نشون خواهم داد که چطور ملاک های یکی بر دیگری اثر داره، البته تأثیر عکس هم هست، اینا رو خواهیم دید. خب حالا بیشتر دانشمندان یا در واقع کسانی که الان بخوام بگیم که به زیباشناسی تکاملی میپردازن چه دسته ای از آدم ها هستن؟ آیا بیشترشون دانشمند هستن؟ از چه شاخه هایی از علوم هستن؟ یا فیلسوف هستن؟ جالب آن که باید بگم که از هر دو دسته هستن. یک چند نفری چهره های شاخص رو فقط نام میبرم که بدونید آدم های اصلی هیته چه کسایی هستن. با این افراد بعداً بیشتر آشنا خواهیم شد. اگه بخوایم از زیستشناسان تکاملی مطرح آدمی رو نام ببریم، موهان متهن هستش که در واقع یک نوع دفاع از زیباشناسی کانتی میکنه با رویکرد تکاملی، یعنی یک نوع دلایل شناختی تکاملی رو ارائه میده، عموما تکاملی رو ارائه میده، در این که در واقع یک دفاعی از زیباشناسی کانت انجام میده. روانشناسان تکاملی هم این وسط هستن، کسانی مثل استیون پینکر، دسته بزرگیشون عصب شناس هستن. مثلا اصلا این پزشک ممکنه طرف شغلش اینه که دانشمند علوم پزشکیه، عصب شناسان مطرحه. یکی از معروف تریناشون آن جان چاتارجی هستش، دیگری راما چاندران هستش. اینها آدم های مطرحی هستن که در واقع از میشه گفت با رویکردهای شناختی اینا هیته‌ای رو کار میکنن موسوم به نویرو استتیکس، یعنی زیباشناسی عصبی، عصب زیباشناسی شاید بشه ترجمه کرد، پی زیباشناسی عصب یا پی، هر جوری که دوست داریم میتونیم نویرو استتیکس اینا کار میکنن. در واقع شاخه است از اکسپریمنتال استتیکس، شاخه است از زیباشناسی آزمایشی. اما اگر فکر کنیم که فقط اینا هستن، خیر اینجوری نیست. فیلسوفان طراز اول هنر، یکی از معروفترین فیلسوفان هنر که استیفن دیویس باشه، انقدر اعتبار داره استیفن دیویس توی فلسفه هنر که اسمش رو در سایر کلاساتون زیاد خواهید شنید، به خاطر اینکه اصلا در واقع یک کتابی داره درباره تعریف هنر و در واقع یکی از معروفترین فیلسوفان حال حاضر زیباشناسی هستش. نمیدونم هنوز زنده هست یا نه، فکر میکنم که باید زنده باشه. دنیس داتن رو میدونم، فیلسوف دیگری است که این اینا که میگن فیلسوفه یعنی که تحصیلاتشون به طور کامل از لیسانس و فوق لیسانس و دکترا همه تحصیلاتشون در رشته فلسفه بوده و الان دارن در واقع با رویکرد طبیعت‌گرایانه، با رویکرد تکاملی و شناختی به زیباشناسی میپردازن. این دو نفر از چهره‌های برجسته فیلسوفانی هستند که دارن به این هیته ها میپردازن. خب من در ادامه کاری که میخوام انجام بدم، در واقع در ادامه این جلسات، این هستش که ابتدا در این جلسه و جلسه بعد میخوام در همین ابتدا یک نقد های روش شناسی که به کارهای این دسته از افراد وارد میشه را در همون ابتدا مطرح کنم، جواب بدم. چرا؟ چون به تجربه در طی این سالیان دریافتم که مثلا در جلسه دهم یه مرتبه در جلسات بعدی دوستان سوالاتی رو مطرح میکنه که یعنی در واقع یک سوالات بنیادی تری که یعنی اصلا میگن همین سوالی که برای گفتم عموم بعضی موقع مطرح میشه که آیا واقعا زیست شناسی میتونه حرفی بزنه درباره زیبا شناسی، و اگر این کار رو انجام بده آیا دچار مغالطه نمیشه، چون مغالطه ای رو نسبت میدن به این کار، و اون مغالطه رو ما باید ابتدا به خوبی بشناسیمش، بگیم چه پاسخهایی رو برای اون مغالطه داریم. اگر شما پاسخهای بنده رو برای اون مغالطه که موسوم به مغالطه طبیعت گرایان است نپذیرید، خب ادامه بحث دیگه در واقع بی ربط میشه، یعنی شما در واقع میتونید دیگه بقیه دوره رو به حرفای من گوش نکنید. خب پس میخوام برم سراغ نقدهای روش شناختی که داره به زیباشناسی تکاملی گرفته میشه. اول از همه بهتون بگم که در خود این برنامه پژوهشی تکامل توی اونجا یک رویکردهای بسیار متنوعی وجود داره، یعنی شما ممکنه اگر خارج از نظریه تکامل باشید، به عنوان مثال شمایی که دانشجویان در واقع فلسفه هنر هستید و هیچ کدومتون در نظریه تکامل و زیستشناسی و اینا تحصیل نکردید، برای شما ممکنه به نظرتون بیاد که یک رویکرد واحدی است رویکرد تکاملی، در حالی که اینطوری نیست. یعنی که در خود اون شبکه مفهومی که وارد میشین، در اون برنامه پژوهشی تکامل وارد میشین، رویکردها بسیار متنوع، همدیگر رو بسیار نقد میکنن. یکیشون معتقده که مثلا تکامل در سطح فرد اتفاق میفته، دیگری معتقد تکامل در سطح گروه اتفاق میفته. هر کدوم اینها وقتی بخوان به مثلا فرض کن تجربه زیباشناسی چه فایده ای برای ما داره بخوان پاسخ بدن، نوع پاسخهاشون با هم دیگه بسیار متفاوت میشه. یکی میگه فایده های فردی داره تشخیص زیبایی، دیگری میگه نه، این تشخیص زیبایی کلا در سطح گروه به کار میاد، در سطح جامعه است که به کار میاد. یعنی پاسخهاشون به سوالات بسیار متنوع میشه، همدیگر رو نقدهای زیادی میکنن. یه عده‌شون با مثلا با نگاه سوسیوبیولوژی وارد میشن، عده دیگه با رویکرد مثلا هم تکاملی ژن و فرهنگ وارد میشن، هر کدوم اینها به هم دیگه نقدهایی وارد میکنن، و عده‌ای اصلا اونهایی که در واقع گاهی نقدهای بین دو پارادایم گنده‌تر هست، مثلا جایی که کسایی که تکاملی هست یه نقدهایی رو به کسایی که رویکردشون شناختی هست وارد میکنن، اونایی که رویکردشون شناختی هست به تکاملی وارد میکنن. عموما این دوتایی که گفتم آخری به همدیگه نقدهایی رو وارد نمیکنن، رویکردهاشون در واقع مکمل همدیگه است. اما اینجوری هم نیست که فکر کنید همواره مکمله. در حیطه‌ای به اسم رویکردهای تکاملی به ادبیات، به ویژه وقتی وارد ادبیات میشیم که یک شاخه ای از رویکردهای زیباشناسی تکاملی هستش که خیلی در سالهای اخیر ادبیات زیادی توش کار شده، اونجا میبینیم که این دوتا نقدهای زیادی به همدیگه دارن. خب من این نوع نقدها رو الان فعلا باشون کاری ندارم، اسم همه نقدها رو میذارم نقدهای درون گروهی، یعنی نقدهایی که در واقع درون پارادایم طبیعت‌گرایانه داره انجام میشه. اینها رو خب باید اول از همه قبل از اینکه نظریه هاشون رو بدونیم، خب مشخصه که نمیتونیم بگیم نقد فلانی بر اون یکی چی هستش، پس اول از همه اینو باید نظرات اینها رو بدونیم که اینو در ادامه ترم خواهیم دید. پس به اینها فعلا کاری ندارم. میخوام برم سراغ پس چه جور نقدهایی؟ نقدهایی که یک زیستشناس سنتی کلا به رویکردهای طبیعت گرایانه وارد میکنه و مثلا به این افراد میگه که رویکرد شما رویکرد اصلا کلن رویکرد طبیعت گرایانه یک مشکلات اساسی تری داره که شما به اون توجه نمی کنید. مهمترین نقد روش شناختی که اینجا انجام میشه این هستش که میگن زیبایی شناسی مثل اخلاق اینها بخشی از اون نظریه ارزش هستن، خب که دارای جملات ارزشی هستن، جملات نورمتیف هستن، جملات ارزیابانه دارن، اِوالوییتیو هستن. خب این تا اینجای کار همه میپذیریم که راست میگن، یعنی در اخلاق و در زیبایی شناسی ما با بسیاری از جملات در واقع نورمتیو و اِوالوییتیو سر و کار داریم، مثلا مانند این که مونالیزا زیباست. خب اگه شما در مورد یه اثر هنری دارید که این اثر هنری زیباست، شما با این گفتن این جمله، این جمله یک جمله ایوالویتیوه، دارید ارزیابی انجام میدید. خب مثلا اگه میگید که دزدی کار بدی است، باز دارید یه ارزیابی انجام میدید. مثلا فرض کن هر این جملات از این سر مشخصا جملات ارزشی و ارزیابانه هستن، در حالی که در علوم ما با دسته گزاره‌های از سنخ دیگری سر و کار داریم. گزاره‌های علوم توصیفی هستند، به ما در واقع توصیف می‌کنند که جهان چگونه هست. خب در حالی که گزاره‌های ارزشی، مثلا وقتی به شما بگم کودک آزاری کار بدی است، در واقع این یک نوع به شما داره یک توصیه‌ای هم به شما می‌کنه، کودک آزاری نکن، نباید کودک آزاری کرد. خب شما چگونه می توانید از این گزاره‌های توصیفی که در علم دارید، در حیطه همین حیطه‌ای که الان عرض کردم، در اکسپریمنتال استتیکس، در همه اینا، شما چگونه بعداً میتونید پل بزنید از توصیف‌ها به اون جملات ارزشی؟ خب هیوم قبلا این دسته از نقادان در واقع خیلی به این سخن هیوم توجه دارن، جایی که هیوم قبلا به ما نشون داده که گزاره های ناظر به هست ها رو شما نمیتونید از گزاره های ناظر به باید ها استنتاج کنید، و همینطور هیوم به ما گفته که یک مرز قاطعی هستش میان فکت ها، واقعیت ها و ارزش ها. خب یعنی فکت یا واقعیت فرق میکنه با ارزش، بین این دوتا میشه یه خطی کشید، و همینطور گزاره های ناظر به هست ها رو شما از گزاره های ناظر به باید ها باید جدا کنید، نمیتونید از در واقع باید ها رو نمیشه از هست ها استنتاج قیاسی کرد. اینها چیزهایی که قبلا هیوم به ما نشون داده. خب بنابراین سخن اصلی این افراد این استش که میگن آقا اصلا فرض کنیم که داده های تجربی که به مطالعه زیبایی دارن میپردازن، کارهایی که فخنر کرد و کارهایی که بعدن همه افراد دیگه انجام دادن، اینا همش به عنوان بخشی از علم ممکنه ارزشمند باشه، اما اینها کارهای فلسفی محسوب نمیشه. خب اینها یک کار علمی هست، یک کار فلسفی نیستش. این پس یکی از مهمترین نقدهایی که ما باید این نقد رو باز کنیم، اول ببینیم منظور دقیقا چه هستش و بعد این نقد رو بتونیم پاسخ بدیم. خب چنین نقدهایی رو البته غیر از زیباشناسی شما در حیطه دین هم میشنوید. مثلا شما میبینید که دسته بزرگی از این زیستشناسان تکاملی در حال حاضر به مطالعه دین میپردازن، برخشون به مطالعه تجربه دینی میپردازن، یعنی میگن تجربه دینی تا یه فرایند تکامل زیستی چه فایده‌ای میتونسته برای آدم داشته باشه که به وجود اومده. خب برخیشون در واقع اونایی که کارهای شناختی میکنن، در آزمایشگاه کار میکنن، نویروساینتیست هستن، دانشمندان علوم عصبی هستن، این عده در واقع یک کارهای دیگه ای هم میکنن، از جمله این که مثلا میان میبینن که وقتی که طرف تجربه دینی داره کدوم قسمت‌های مغزش تحریک میشه. ناقدان در اون ایتها میگن آقا شما دارید به مطالعه در واقع یک چیزی میپردازید که در واقع نمیتونید بعدن از این نتایج فلسفی بگیرید، از این مطالعات خودتون در واقع نمیتونید نتایجی بگیرید که در اون جملات ارزشی دیده بشه، جملات ارزشیابانه دیده بشه، نورمتیو نمیتونید نتایج نورمتیو بگیرید یا نتایج اولویتیو بگیرید. خب پس این فقط در مورد زیباشناسی نیست، این بحث در حیطه‌های دیگه هم مطرح هستش. خب این پس یکی از مهمترین ایرادهایی هست که در واقع ما باید بهش بتونیم پاسخ بدیم. خب در واقع این نقد در حیطه اخلاق خیلی بیشتر پرداخته شده بهش، یعنی که شما اصلا عموماً این در واقع میشه گفت در اکثر مواردی که من ردیابی میکنم میبینم که این بحث در حیطه اخلاق بررسی شده، نه در حیطه زیباشناسی. باز یکی از علتاش هم خیلی واضحه، چون گفتم که عموماً فیلسوفان به اخلاق بیشتر توجه نشون میدادن تا به زیباشناسی. وقتی که 10 برابر تعداد مجلات اخلاق بیشتره نسبت به مجلات زیباشناسی، خب طبعا چنین ایرادی رو در اونجا هم بیشتر ردیابی کردن تا در حیطه زیباشناسی. این رو ما باید در واقع بهش پاسخ بدیم. در واقع دو مدل متفاوت هم داره. قبلا بهتون گفتم که در واقع این ریشه برمیگرده به هیوم، در واقع دعوا برمیگرده به آنچه که هیوم گفته بود، از این که گفته بود که از مجموعه از گزاره‌های ناظر به هست‌ها نمیتونید دسته از گزاره‌های ناظر به بایدها رو به نحو قیاسی استنتاج کنید. اما یه شکل دیگری از این نقد هم به فیلسوف اخلاق ابتدای قرن 20 ادوارد مور برمیگرده که اون در کتاب فلسفه اخلاق خودش میگه که در واقع نمیشه مفاهیم ناظر به ارزش‌ها رو، مثل مفاهیمی مثل خوبی، زیبایی رو، شما نمیتونید در قالب مفاهیمی که ناظر به هست‌ها هستن که علم به اونها میپردازه، نمیتونید در قالب اونها بیاید تعریف کنید. اگه سعی کنید خوبی بنویسید، خوبی مساوی است با یک دسته از گزاره‌ها رو بگید، یک دسته ببخشید از ترم‌ها یا واژگان رو بگید که اون واژگان تماماً واژگان طبیعی باشن، شما اگه سعی کنید همچی کاری بکنید، شما دچار یک مغالطه شدید، مغالطه‌ای که اسمشو بذاره مغالطه طبیعت‌گرایانه. خب عموماً هم مغالطه طبیعت‌گرایانه وقتی میگید، بخواید فنی‌تر حرف بزنید، مغالطه طبیعت‌گرایانه رو به همین آنچه که مور میگه میگن مغالطه طبیعت‌گرایانه. اما بعدها کسانی که در این حیطه در واقع تکاملی، شناختی اینها کار میکنن، به مغالطه هیوم هم میگن مغالطه طبیعت‌گرایانه. و بعد به خاطر اینکه این دوتا از هم دیگه تمیز داده بشه، چون هیوم از استنتاج حرف زده بود، به مدل هیومی میگن مدل استنتاجی در واقع مغالطه طبیعت‌گرایانه، و به شکل موری اون میگن مغالطه در واقع شکل تعریفی مغالطه طبیعت‌گرایانه. و البته باز جالبه که در این متونی که ما داریم، مغالطه طبیعت‌گرایانه به معانی دیگری هم به کار برده میشه. گاهی مغالطه توسل به طبیعت رو که در جلسات بعد ازش صحبت خواهم کرد، اون رو هم گاهی به اون هم میگن مغالطه طبیعت‌گرایانه. چون علتش هم باز میشه حد زد. چرا؟ به خاطر اینکه خیلی از افرادی که در این حیطه دارن کار میکنن، گفتم دانشمند هستن و خیلی به این تمایزها توجه نداره. اما نکاتی که مطرح کردن، البته یعنی واژه مثلا مغالطه طبیعت‌گرایانه رو در حیطه‌های دیگه به کار بردن. اما بعداً جالب این که فیلسوفانه که فیلسوفای آموزش دیده‌ای بودن، مثلا مایکل روس و افراد دیگه، اونها هم به راحتی پذیرفتن که شکل هیومی رو هم بهش بگن مغالطه طبیعت‌گرایانه. خب پس به طور ضمنی معرفی کردم به شما مغالطه چی هستش. تو جلسه بعد اولین کاری که باید بکنیم این هستش که بیایم و پاسخهایی رو که میشه به این در واقع مغالطه، در واقع به این اتهام ارتکاب به مغالطه داد، اینا رو باید پاسخ بدم و پاسخها رو برای شما باز کنم، ببینیم که چه پاسخهایی میشه به این سر سخنان داد. خب پایان قسمت دوم و پایان جلسه اول اینجا ختم میکنم، بقیه رو میذارم برای جلسه دوم.